بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام می‌فرمایند کتابی که پدر بزرگوارم حضرت زین العابدین به دست مبارک خودشون نوشته بودند، و به ما رسید اون کتاب. در این کتاب دیدم که امام این آیه سوره یونس رو در یکی از صفحاتش نوشته بود: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم فلا هم یحزنون. توضیحی برای این آیه نوشته بودند در 7 قسمت. در حقیقت با این 7 قسمت اولیاء رو معنا کرده بودند که خداوند متعال منظورش از اولیاء کسانی است که دارای این 7 خصلت باشند. هر مردی و هر زنی در هر دوره‌ای، در هر عصری، در هر زمانی یقیناً می‌توانه این 7 خصلت رو در خودش طلوع بده، ظهور بده. خداوند متعال در آیاتی در قرآن مجید داره که من در دینداری سختی رو بر بندگانم نخواستم، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این آیه قرآنه: من آسانی رو بر شما خواستم و سختی رو بر شما نخواستم. در سوره مبارکه حج در آخرین آیش هم می فرماید در دین بر شما حرجی نیست، یعنی مشقتی نیست، باری نیست، سنگینی نیست. آدمی که 7 صبح میره در مغازه تا 8 شب، این هم جنس رو جا به جا میکنه و این همه بار رو جا به جا میکنه، خرید میکنه میفروشه، بانگ میره پیش تاجر میره، این براش هیچ مشقتی نداره بخواد قبل از این که بره در مغازه دو رکعت نماز بخونه، یا ظهر مشقتی نداره بخواد 8 رکعت نماز بخونه. اتفاقا عبادت هایی که خدا برای ما قرار داده از مجموع کارهای طبیعی ما آسان تره، ساده تره، سهل تره. ما حکم مشقت آور نداریم، اگر هم حکمی نسبت به کسی بخواد ایجاد مشقت بکنه، پروردگار عالم یا حکم دیگری رو جایگزین کرده و یا فرجه به عبدش داده که وقت دیگری این حکم رو ادا کن که مشقت نداشته باشه. مثلا در متن قرآن کریم، من کان منکم مریضن او علی سفرن، اگر یکی از شما بیمار بود، خب بیمار ضعف داره، روز برای بیماری که ضعف داره مشقت داره، پای مشقت که اومد تو کار حکم جایگزین پیدا میکنه. او علی سفرن، یا مسافرت بودین، فعدتون من ایام اخر، همین روزه واجب ماه رمضان رو بگذارید برای یه روزای دیگه. فرض بکنید روزه ماه رمضان وسط ماه تیر یا مرداد متوجه کسی شد و او هم مریض شد یا سفری براش پیش اومد، 17 ساعت باید روزه می گرفت. خدا می فرماید فعدتون من ایام اخر، این روزه باشه تا بیماریت برطرف بشه، توانمند بشی، سفر نداشته باشی، بذار ایام زمستان که روزا کوتاه‌ترین زمان رو میگذرونه، به ساعت کاری نداره که باید این حکم در اون زمانی که 14-15 ساعت بود حتما باید باشه در یه روز 14-15 ساعته. نه، هیچ حکم مشقت آوری نداره. کارای خود ما خیلی از احکام خدا سنگین تره. یه آدمی که تو کارخونه پشت دستگاه وایست، یه آدمی که باید با وانت بار این ور اون ور ببر، یه آدمی که باید 200 مسافر رو تو تیاره ورداره 4 ساعت رو هوا باشه با حواس خیلی جمع، یه لوکوموتیورانی که با اضطراب 2000 تاره داره رو ریل میبره که تابستون از اینجا باید بره بندر عباس بار بزنه با تریلی و برگرده، اینا که مشقتش از اجرای احکام الهی خیلی بیشتره. احکام مشقت نداره. به این خاطر عرض میکنم این 7 خصلتی که امام چهارم با خط مبارک خودشون نوشتن به عنوان خصلت‌های اولیاء خدا، در هر زمانی، در هر خانواده‌ای، در هر شرایطی، در هر موقعیتی به راحتی میشه تحقق داد. هیچ بنبستی برای این هفت خصلت در هیچ روزگاری وجود نداره که بگیم نشود. نه، شدنی خیلی هم آسانه، خیلی هم راحت. حالا ببینیم چند قسمتشو میتونیم با همدیگه صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم. در هر قسمتش هم اشاره خواهم کرد به اینکه اجرای این واقعیت اصلا مشقتی نداره. اولین خصلتی که حضرت سجاد نوشته بودن این بود: ازا عدو فرائض الله. یه خصلت اولیاء خدا ادا کردن واجبات. کدام واجب دارای مشقت؟ بر فرض اگر مشقتی در اجرای واجب پیش اومد، حکم عوض میشه. حالا یه طبیبی به یه بزرگواری میگه رکوع سجده برای شما با مشقت، ضربه میزنه به چشمتون، به مهره کمرتون. اگر واقعا مشقت هست، رکوع جاشو با اشاره عوض میکنه. خادم وایساده هم دو سوره رو میخونه، بعدم با گردنش رکوع میکنه، حالا با بدنش نمیکنه، بعدم میشینه، مهرم تو جیبش نگر میداره، قشنگ میذاره رو پیشونیش. حالا که سجده مشقت آوره، ذکر رو میگه، نمازشو میخونه، جای حکم عوض میشه به یه حکم دیگه. مگه اولیاء خدا همشون تا آخر عمرشون نماز و وایساده خوندن؟ اونا هم دوچار بیماری شدن، اونا هم دوچار سکته شدن، اونا هم دوچار ضعف بدن شدن، اونا هم دوچار مشکل بیماری شدن، در عین این که از اولیاء خدا بودن، برابر همون حکمی که در اون موقعیت داشتن خدا رو عبادت کردن، برابر همون شرایطی که در اون زمان داشتن خدا رو عبادت کردن، عمده مطلب در زندگیشون این بود که اهل تعطیل کردن حکم الهی نبودن. حالا اجرای حکم بستگی داشت به شرایط بدنیشون، شرایط عمریشون، شرایط روزگارشون و شرایط زندگیشون. اما اهل تعطیل حکم خدا نبودن. الذین عدو فرائض الله، براشون هم واقعا فرقی نمی کرد، الان هم برای خود شما هم فرقی نمی کنه که حالا این واجب الهی از قبیل نماز و روزه است، یا از قبیل واجبات مالیه، یا از قبیل واجبات حقوقیه. واجب الهی واجب الهیه، حالا یا بدنیه یا پولیه یا حقوقیه، اینا را همه رو یکسان می دیدن. اهل این که جدا سازی بکنن نبودن که بگن ما نماز می خونیم، روزه می گیریم، زکات نمیدین. ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، خمس نمیدیم. اهل تفکیک نبودن اولیای خدا، از اونایی نبودن که قرآن مجید یه چنین تعبیری رو در بارشون داره، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. میان میشینن قرآن منو تفکیک میکنن، میگن ما این مقدارشو قبول داریم، این مقدارشو قبول ندیم. ما این بنا به قبول داشتنه، ما همشو قبول کن، اگم نه هیچ کدومشو قبول نکن. چون این هم زنجیروار به هم وصله. من وقتی با لباس خمس نداده نماز بخونم باطل نماز. اینا یه واجباتیه که حلقه وار هم دیگر رو گرفتن، یه حلقه شو که ببری بقیه حلقه هم در میره، اون نماز دیگه نماز نیست. یا خونه ای رو که من با دوز و کلک به دست رو بردم، حالا ورثه یا مالک یا خواهر و برادر من حق در این خانه دارن، حق در این مغازه دارن، حق در این سرمایه دارن، و منم گوشم بده کار نیست، میگم مال مفتی گیرم اومده نشستم دارم میخورم، حالا تو این خونه رو فرش این خونه که حق دیگرانه و ناراضی هم هستن، دارم نماز میخونم، روزه میگیرم، نمیدونم کار واجب انجام میدم، خب اینا باطله، قابل تفکیک نیست. واجبات پروردگار، اینایی که مکتبشون مکتب تفکیکه، به تعبیر قرآن نکفر و به بعض و نؤمن و به بعضن، اینا پرونده شون قیامت قابل قبول حضرت حق نیست. و اولین گروهی هم که اومدن تفکیک کردن مسائل الهی رو اینجور که قرآن میگه یهود بودن، اونا اومدن قسمت بندی کردن. اونا هر جا به سودشون بود عمل میکردن، هر حکمی که به نظر خودشون البته به سودشون نبود کاری به کار حکم نداشتن. حالا احکام الهی که همه سود دنیایی و آخرتی داره، ولی یه مش آدم نفهم جاهل بیشعور اومدن زمان زنده بودن موسی بن عمران حتی تفکیک در احکام ایجاد کردن. پیغمبرم که مبعوث به رسالت شد، بزرگان یهود در مدینه قرآن میگه به یهودیان، پیش پیغمبر میرین هر به سودتونه قبول بکنید، هرچی که با فرهنگ ما و با روشهای ما نمیسازه قبول نکنید. تفکیک که نه، من نماز میخونم جهاد نمی، نماز صله رحم کنم. خب گاهی صله رحم جز واجبات میشه. والذین یصلون ما امر الله به ان یصل و یخشون ربهم، خب این جزء واجبات حقوقی پروردگار عزیز عالم. حالا من بیام تفکیک بکنم به یه علتهای ناروا بی دلیل که من خوشم نمیاد از اقوامم، خوشم نمیاد از اقوام شوهرم، خوشم نمیاد از اقوام زنم، نمیخوام پدر مادر شوهرم رو تا آخر عمر ببینم، شما جز تفکیکیایی، جز نؤمن و به بعض و نکفر و به بعضی. یه وقت یه پولی حضرت صادق دادن به یه فردی از اهل خانوادهشون، فرمودن این پولو ببر بده به فلان کس، گو همونی که یه رو تو حرم پیغمبر با خنجر بهتون حمله کرد که اگه نریخته بودن نگرفته بودنش معلوم نبود چه حادثه پیش بیاد. فرمودن بله همون. گفت این درسته؟ فرمودم بله درسته. او با من دشمنی کرده، خدا به من اجازه نمیده با رحیمم دشمنی کنم. الان مشکل مالی داره، من به اون حملش نباید کار داشته باشم. ما در قرآن به همون گفتن یدرعون سیعت بالحسنت از سیعه، بدی رحم تو با خوبی باید دفع بکن. به من نگفتن در مقابل خنجر او خنجر بکش، نگفتن در مقابل فحش او فحش بده، در مقابل فقر او خوشحال باش که داره دست و پا میزنه، زن و بچهش هم گشنن، عکسشو به من گفتن، گفتن بدیهای او رو با خوبی جواب بده. حالا ببینید تو کشور خودمون چقدر مرد و زن قرآن رو تفکیک کردن و توجه هم ندارن. خیالم نکنن چون توجه ندارن قیامت معذورن، نه، آدم جاهل قیامت معذور نیست. امیرالمؤمنین میفرماید جاهل قیامت دو عذاب داره، عالم یک عذاب. به عالم میگن یه قدم به دین نزدیک شدی، رفتی فهمیدی ولی عمل نکردی، برو جهنم. به جاهل میگن هم جاهل موندی هم نرفتی جهل تو معالجه کنی، تو دو عذاب داری. خیلی زشته تفکی که در دین خدا. یه وقت یکی از تجار اصفهان در شهر اصفهان یه کسی رو به من معرفی کرد، گفتین تهران منزلش و علاقه داره بیاد با شما کار داره تهران. گفتم مانعی نداره. تهران که اومدیم یه روز این بزرگوار تاجر فرشم بود زنگ زد که من امروز میخوام بیام. گفتم تشریف بیار. گفتش که من حدود 70 سالمه، 30 سال در یکی از ادارات دولتی شاغل بودم، تا پست بالام رفتم و بعد از اینکه بازنشسته شدم در اون 30 سال که شاغل بودم از قدرتم از صندلیم سوء استفاده کردم و بیش از حد حقوقم پول از اونجا آوردم بیرون. به تعبیر خودش در دولت و کلا گذاشت. گفت با اون پول خونه درست کردم و مغازه درست کردم و حالا دیگه آخر خطم و دارم میرم، 3-4 تا بچه دارم، اومدم تکلیفم رو مشخص بکنم. گفتم چی کار میخوای بکنی؟ گفت یعنی برای نمازام، برای روزه هام، چون 40 سالی هم نماز نخوندم روزه نگرفتم. نذاریم دیر بیدار بشیم. تو دیر بیدار شدن خیلی نمیشه کاری کرد، چون آدم پابندی های سنگینی در طول مدت پیدا میکنه. حالا آدم اول گناه بریدنش از گناه آسونه، ولی سالیانی که بر آدم بگذاره پابندی باطنی پیدا میکنه، یعنی به جای اینکه آدم مسلط به گناه باشه، گناه مسلط به انسان میشه. در رفتن از دست گناه خیلی کار مشکلی میشه اگه زمان بهش بگذره. بهش گفتم چجوری راه نماییت بکنم؟ گو هر جوری که دین میگه منو راه نمایی بکنید، فقط به مالم دست نزنید، فقط. گفتم نه دیگه، به هیچ چی نمیشه دست زد، همونجوری که داری زندگی میکنی ادامه بده تا بمیری. مسائل الهی حتی در توبه کردن به هم وصله. جنابالی اومدی از یه روحانی دین راهنمایی میخوای برای توبه، خیلی خوب. این واقعیات الهیت تا در توبه زنجیروار به هم وصله، هیچ حلقه ایشو نمیشه جدا کرد، یه حلقه شو در روی کل زنجیر پاره میشه. گودم خونت چم میاد؟ اون وقت داستان مال 10 ساله پیش و 40 میلیون. مغازت تو بازار چم میاد؟ 60 میلیون. و این 100 میلیون. چقدر سرمایه فرشی داری؟ 100 میلیون. 200 میلیون. چقدر روز بازنشستگی حقوقت بود؟ 75 تومن. گفتم اگه با اون 75 تومن ادامه میدادی زندگی رو، این خونه، این مغازه، این سرمایه که نبود؟ گفت نه. گفتم اگه میخوای توبه کنی، اول بهت نمیگم نمازاتو قضا کن، روزاتو قضا کن، اون نمیشه. جنابالی باید این خونه رو بفروشی 40 میلیون، مغازه رو بفروشی 60 میلیون، 100 میلیون، کل فرشات هم بفروشی 100 میلیون، طلبات هم بگیری بری بانک مرکزی شماره خزانه داری دولت رو بگیری، کل اون پولا رو که اصلش اختلاس دولتی بوده باهاشم کاسبی کردی، اینقدر سود کرده، مجموع سودام مال صاحبان این پوله که این ملت هم. شما 200 میلیون رو برگردون. این اولش. گفت خب من عروس دارم، دوماد دارم، زن دارم، بچه دارم. گفتم دیگه میری تو خیابون خاورانی، میدون شوشی، یه خونه اجاره میکنی. اون زمان ما یه اتاقی میگیری 15 هزار تومن، 20 هزار تومن، اصلا اون بازنشستگیت میدی. اموال که برگشت شروع کن به نماز غذا و یعنی این لباس ها و اینا رو هم همه رو باید دوبار خمسشو بدی، چون مخلوط حلال به حرامه. بعد نمازاتو شروع کن و روزاتو، اگه حالا 90 سال انشاءالله زنده موندی که روزای نگرفته رو میگیری، نمازای نخونده رو. گفت نه با این دین آقا خیلی نمیشه ساخت. گفتم چاییتونو میل کنی تشریف ببری اگه نمیشه ساخت، تفکیک نمیشه. که توبه رو هم بیا تفکیک کن برای من، به خونم کار نداشته باشو، به مالم کار نداشته باشو، به عروس و دومادم کار نداشته باشو، به ماشینم کار نداشته باش. این که در روایاتمون آمده بعضی یا نه همه، حتی در زمان ظهور منکر سید بودن امام عصر میشن، میگن نه این که تو امام زمان نیستی، هست سیدم نیستی، دروغه. چون حضرت همینجوری میخواد تفکیک رو نابود بکنه، کاری دیگه نمیخواد بکنه. میخواد بیاد سفره تفکیکی که بر مردم حاکم شده جمع کنه که آقا قرآن یه کتاب یه پارچه است، سنت یه کتاب یه پارچه است، اهل بیت یه هدایت یه پارچن، تفکیک نمیشه که من بیام نماز صبح و ظهر و مغرب شام و به امیرالمومنین اقتدا بکنم، پولومو پیش معاویه بخورم. نمیشه. نماز تو اگه با علی میخونی کنار علی هم آبگوش باید بخوری. اگه بخوای با علی نماز بخونی چلو کباب بخوری، راهی نداره جز این که با معاویه با ببندی. این تفکیک رو خدا قبول نداره. این بوقلمون صفتیه، این رنگ به رنگ بودنه، این نمیشه. یا آدم باید مسلمون کامل باشه یا باید کافر کامل باشه، دیگه حد وسطی نداره. ولی این تفکیک رو خیلی یاد دارن، علاجم نمیشن. میدونید زمان برشون گذشته، میشنونم، میدونن واجبه، میدونن حق الله، میدونن حق الناس. و میگم اگه زمان بر گناه بگذره، امیر المؤمنین میفرماین والخروج منها مع السلامت صعبون، بیرون آمدن از گناهی که زمان برش گذشته امیرالمومنین میفرماید کار بسیار پرمشقتی. اینه که ما میبینیم توبه کنندگان برای ما شدن داستان. مثلا این سختیش مونه اینه با کربلا 30,000 باید توبه میکردن، یکی توبه کرد، این شده گل سر سبد. اگه هر 30,000 نفر توبه میکردن ما دیگه داستان شیرینی به نام هور نداشتیم، سمبولی نداشتیم، گل سر سبدی نداشتیم. ما میمدیم رو منبر میگودیم 30,000 نفر خواب بودن، بیدار شدن، خوب شدن، خداحافظ شما. اما ببینید تائبان جهان تک افتادن، شدن داستان، شدن قهرمان، شدن چهره. چرا دیگران توبه نکردن؟ چون طول زمان بهشون خورد، سخت بود دیگه خودشونو تو چارچوب توبه بذارن. خیلی خطرناکه طول زمان، که آدم تدارک نکنه زودتر و به این مخمصه بخوره که پاش در گناه بتون آرمه بشه. بعدم خیلی از گناهان هست، یقین بدانید اگر انبیام زنده بودن و ائمه طرف رو نمیتونستن توبه بدن. مثلا 50 سال پیش، فکر کنید سال 1330، 50 سال پیش، یک کسی باباش مرد، 100,000 تومان بهش ارث رسید. اومد نشست این 100,000 تومان رو ارزیابی کرد که چیکار بکنم؟ گاله برم مغازه بخرم و میز بذارم و تلفن بذارم و مالیات بدم و گیر شهرداری بیفتم و سراغ این کار نمیرم. 100,000 تومان خورده خورده اعلام میکنیم، قرض میدیم به 10 نفر، 10,000 تومان میدیم، میگیم ما این 100 تا تک تومان بیار به ما بده تا قرضتو ادا کنی. شروع میکنه به ربا گرفتن با 100,000 تومان. حالا بعد 50 سال الان 70 سالشه، شما دستشو میگیری یه روز میاری اینجا تو مجلس حضرت سید و شهدا، اتفاقا هم گوینده مجلس دو تا آیه ربا رو میخونه و اون آیه شدید و فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اینو خیلی ها برعکس معنی میکنن، میگن به رباخور خدا گفته به من و پیغمبرم اعلام جنگ بده، در حالی که ترکیب آیه این نیست. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ من الله و رسوله، به رباخور بگین خدا و پیغمبر به تو اعلام جنگ میدن. این کجا تا من اعلام جنگ بدم؟ آیه اون طرفی باید معنی بشه نه این طرفی. ترکیب آیه اینه فأذنوا بحرب من الله، نه من آکل ربا. داره میگه من الله، یعنی جنگ از طرف خدا و پیغمبره، به او از جانب من و پیغمبرم اعلام جنگ بدین که من و پیغمبرم دوتایی با تو رباخور یه جنگ تموم عیار داریم. پیروزی در این جنگ با کیه؟ با کیه پیروزی؟ وقتی شخص پروردگار و پیغمبر اعلام جنگ بدن، پروردگار و پیغمبری که شکست ناپذیرن، خب معلومه شکست با کی. حالا این آیات هم شنید و به این شدت شنید که پیغمبر و امیرالمومنین فرمود، سنی و شیعه هم نقل کردن که یک درهم ربا گناهش سختتر از 70 بار زنای با محرم در خانه کعبه است. حالا اینم شنید. بعد به شما گفتش که این آقا کی بود؟ منبر بود آمیزا حسن. میشه وقت بگیری از این آمیزا حسن ما بریم پیشش؟ بله، همین امرو بریم پیشش. میاد پیش عالم دین، میگه آقا مثل این که گناه ربا خیلی سنگینه، اینجور که شما امروز از قرآن گفتین و از قول پیغمبر. بله خیلی سنگ. توبم داره آقا؟ روحانی دین بهش میگه بله آقا جون توبه داره، پس منو توبه بدی. خب باید ببینیم قرآن مجید توبه رباخور رو چی میدونه. توبه یه رباخور در سریع قرآن نشون داده شده که یه رباخور بخواد توبه کنه، توبهش اینه فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر بخوای توبه بکنی رأس المال حلال تو ببین چقدره، اون رأس المال مال خودت که ظلمی بهت نشه، تظلمون مازادی که گرفتی به صحاباش پس بده که تظلمون هم نشه، تو هم به دیگران ستم نکن. این روحانی دلسوز بهش میگه شما کی رباخوری رو شروع کردی؟ 1330. این آخوندم مینویسه 1330 شمسی سال شروع رباخوری بزرگوار. اینجور که قرآن میگه فلکم رؤوسان والکم، با چقدر پول شروع کردی؟ رأس المال 100,000 تومان. اون 100,000 تومان پاک بود، میگاره ارث بودم بابام، بابامم هیاتی بود و اهل روزه بود و اهل خمس و سهم امام، مقلد آیت الله اصفهانی بود. خیلی خوب، حالا جنابالی چند سالتونه؟ 70. اون 100,000 تومان چقدر شده؟ حالا اون 100,000 تومان میگه که یه خونه دارم محمودی شمرون، از اون اضافه 100,000 تومان خریدم، الان میگن 1,000,000,000 تومان. آخونده می نویسه 1,000,000,000. دیگه چی داری بابا؟ اساسیه دارم حدود 20 میلیون تومان. چی دیگه داری؟ ماشین دارم 40 میلیون تومان. هم 40 میلیون تومان. به دخترها چی دادی؟ 2 تا دختر دارم، به هر کدوم 100 میلیون جازیه دادم، این 200 میلیون. یکیه خونم بهشون دادم، هر کدوم 200 میلیون، اینم 400 میلیون. حسابارو امرو این روحانی میرسه میشه 5 میلیارد تومان. بهش میگه، آیه شریفه میگه این 5 میلیارد، 100,000 تومانش مال جنابالی، بقیهش هم طبق دفتر رو برو به صاحباش برگردون. میگه آقا فرمایشی ندارین؟ نه عزیزم، چیکار داریم؟ ما 1 قرون این پولم به ما نمیرسه، حرامه. نه کار ند. پا میشه میرو واسطه، میگه آقا رو دیدی؟ بله. چی گفت؟ گفت دیوانه بود، دیوانه، آقا نبود، دیوانه. بعد 70 سال 100,000 تومان که برم بیرون بقالی خود عدس و نخلوبیا بگیرم، بغلیشم خود سبزی بگیرم، بغلیشم لبنیاتی دوتا ماس بگیرم، یه چیزی هم بدهکار میشم الان. میگه 100,000 تومانشو بردار، 5 میلیارد تومانش هم پس بده، برو بابا حوصله. بی خود که نمیگن این آخونده آدم های خوبی نیستن. بفرم، به آخون کاری نداره که، این که حکم قرآن بود و حکم پروردگار. ببینید از گناه طولانی بیرون اومدن خیلی سخته، گاهی هم نمیشه، گاهی نمیشه. عباس عموی پیغمبر بود، پیغمبر سال اول بعثت به مردم گفت یه برنامه من حلال خوردن، حلال خوردن، حلال بخورید. عباس هم شنید عموش، شغل عباس رباخوری بود، این خود پیغمبر می فرمد عموم ربا خور. خب به پیغمبر چه؟ به پیغمبر خیلی جا که باید ما اهل تفکیک باشیم، تفکیک نمی کنیم. بله میگه رفتم از خانواده پیغمبر یه دختر گرفتم، چی شد؟ به پیغمبر چه؟ عموی پیغمبرم رباخور بود، دوتا پدرزنم داشت، قیامت جلو چشش با کلش پدرزنشو میندازن جهنم، به پیغمبر چه؟ رسول اسلام با نشون دادن معجزه، با نزول قرآن، با منبر، با فریاد، با محبت، از اول بعثت گفت حرام نخورید. فکر میکنید عباس عموش از رباخوری کی توبه کرد؟ کی به نظرتون میرسه؟ کی؟ در حجت الوداع دو ماه مونده به مردن پیغمبر، اونم پیغمبر مردم مکه رو جمع کرد، عباس هم عبرد، گفت تمام رباهایی که در مکه داده شده و گرفته شده پامال، حتی ربای عموم عباس، نمیده پولاتون رو یقشو بگیرین، به زور بگیرین ازش. اونم توبه اینجوری که ربا دهنده اومد خنجر کشید، پول ما رو میدی یا شکمتو پاره کنم. اون دیگه چه توبه ایه؟ طول گناه، خیلی بیرون آمدن از گناه رو مشکل میکنه. حالا خدا رو شکر کنید شما که اهل هیچ کدوم از این گناه نیستین، ولی معمر امروز رو بگین برای دیگران، بگین که اگر برج اسفند یه نهالی رو تو باغچه خونه بکاری فروردین پشیمون بشی، میشه بری با سه تا انگوش کمر نهالی بگیری در ری در میاد، اما سال دیگه اگه پشیمون بشی با سه تا انگوش در نمیاد، باید با یه دست بگیری هفتش دفعه ببریش و بیاریش تا دراد، اما پنج سال بعد با دوتا دست هم در نمیاد، باید بیل بیاری، کلنگ بیاری، پاشو بکنی در بیاری، اما سی سال بگذره بیچاره میکنه آدم و تا دراری خاکاشو عوض بکنی، بعد اول فروردین باز میبینی یه گوشه یه جوونه زده، مشکل میشه. اینه که کسانی که بعد 30 سال 40 سال توبه میکنن واقعا سمبول میشن. خیلی خدا شاهد حرفه که حر ابن یزید در یه آن بیاد از زن و بچه و سپهبودی و جایزه یزید و از عمر و از جان و از همه دست بکشه و در یه شرایطی ضد تمام اون شرایط قرار بگیره و بدونه که این توبه کردن مساوی با کشته شدنش. حالا ما اگه توبه بکنیم میدونیم این توبه کردن مساوی با سبک شدن نمونه، ولی اون میدونست که این توبه مساوی با کشته شدنه و توبه کرد. توبه کرد. وقتی نزدیک خیمه ها شد فقط یه سوال عاطفی کرد، حلی من توبه. خودش یقین نداشت به این که این توبه تحقق پیدا بکنه، پرسید. امام هم بلا فاصله در جوابش فرمود ارفع رأسک، یعنی تموم. البته گفتم به این آسونی نبود این توبه، از مجموع شرایطی در اومدن، در مجموع شرایطی ضد اون شرایط قرار گرفتن، خدا شاهد خیلی سخته، ولی انجام. و من در کتابا که مطالعه میکردم دیدم این جمله رو حضرت دم خیمه بهش فرمود، مال اومدن بالا سر جنازش نیست، کنار خیمه فرمود انت حرون فی دنیا، یعنی از تمام شرایط و زنجیرها و قیود امویها آزاد شدی، فی دنیا و سعید فی الاخره، و تو جزء رده های خوشبخت های عالم آخرتی. اینم بیان سید و شهر دیگه، چی میخواست؟ از اون شرایط که در اومد که در کمال فقر بود، اومد در این شرایط، حالا در کمال ثروت، انتحر فی دنیا و سعید فی الاخره، عرض کرد یا ابن رسول الله برگردم. فرمود نه، تو مهمان مایی، ساعتی رو بیا تو خیمه های ما. سرشو انداخت پایین. کلمه خوب زیبایی بود، تو مهمان مایی. چی بگه هور؟ بگه حسین جان تو مهمان اینا نیستی، اینا تو رو دعوت نکردن، من که جزء نویسندگان نامه نبودم. از حال عمر ابن یزید این جمله رو درست کردن، خیلی جمله قشنگیه. گفت یا ابن رسول الله، من از این 72 نفر دیرتر اومدم، جریمم اینه که زودتر برم. فرمود میخوای بری با امام خداحافظی کرد، اومد اون طرف در، اومد خدمت قمر بنی هاشم. عرض کرد آقا من دارم میرم برای کشته شدن، اما قبل از این که برم گفتم بیام خدمت شما برسم، یه تقاضایی دارم از حضرت شما. قمر بنی هاشم فرمود بگو. گفت منو تا کنار خیمه زینب کبرا ببر. من چند کلمه با دختر امیرالمؤمنین دست هر رو گرفت، اومد خواهر رو صدا زد، هر سلام کرد، زینب کبرا به او دعا کرد. وقتی میان میدان افتاد واقعا فکر نمی کرد ابی عبدالله بیاد، اما دیدن ابی عبدالله اومد، کاری که برای علی اکبر کرد برای او کرد، سرشو از روی زمین برداشت، به دامن گرفت.